أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفه فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرض. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في إشكاه مقدس الصديقية الكبرى فاطمة الزهراء عليها السلام صلوات بلندي تقدم بفرمان. کسی که به مسافرت می رود در صورتی که سفرش سفر معصیت نباشد نمازش شکسته است، اما اگر سفر او سفر معصیت است باید نماز خود را کامل بخواند. سفر معصیت چه سفری است؟ می فرمایند سفر معصیت دو جا محقق میشه. ما دو جور سفر معصیت داریم. نوع اولش اون سفریه که شخص اساساً مسافرت میکند و قصد عمده او این است که میرود که کار حرامی انجام بده. این سفر میشه سفر معصیت. حالا مثالی که مورد ابتلاء امثال خودمونه بزنیم، والا ما انشالله سفر نمی کنیم که بریم آدم بکشیم، گرچه این مثال این مورد هست، ولی مثال دیگه‌ای که محل ابتلاء امثال ماست اینه. فرض بفرمایید که بنده از آقای ایکس طلبکارم و بدهکار من تو شهرستانه، منم میدونم که اون نداره فعلا مازاد بر خانه و وسیله نقلیه و اسباب کسب و کارش که در شأنشه فعلا مازاد بر اون نداره، اما اگه من برم اونجا داد بیداد کنم، برم و او رو تحت فشار قرار بدم، حکم جلبش رو گرفتم بندازمش زندان، با این کارا اگر متوجه بشه که من با حکم جلب اومدم، این بالاخره فرش زیر پاشو میفروشه، ماشینشو میفروشه، به من میده بدهیشو، من بروم این مسافرتو به قصد اینکه مال خودم رو میخوام بگیرم، اما بدهکار من توی همچی شرایطیست که بیش از حد شأن خودش از خانه و وسیله نقلیه و امثال اینا نداره، الان فقط داره که خودشو بگردونه. اگر اینجا من مسافرت کنم به قصد گرفتن طلبی که دارم، این سفر میشه سفر معصیت، چون برای من جایز نیست او رو تحت فشار قرار بدم و او رو الزامش کنم که چیزی رو بفروشه و به من بده. این سفر معصیت. نوع اول از سفر معصیت و سفری است که انجام می شود به قصد اینکه شخص کار حرام انجام بده، اون مقصد اصلش اینه. ولی اگر کسی سفر می کند در طول سفرش حرامم ضمناً انجام میده، یعنی در طول مسیر مثلا خدای نکرده غنا می شنود، نگاه به نامحرم می کند، در طول سفر غیبت هم می کنه، دروغم میگه، اینا اگرچه حرامه و نباید بشه، ولی سفر نمیکنه که بره نگاه به نامحرم کنه، سفر نمیکنه که بره و غنا گوش بده، بلکه این به عنوان یک کاری در کنار اصل سفر او. اگر این چنین باشه، این گناه کردن ها موجب شکست، موجب تمام بودن نماز اونیست. در چنین فرضایی باید نمازش رو شکسته بخواند. مثلا داره میره سفر تفریحی، اصل این سفر تفریحی برای اون مجازه، منتها در کنار تفریحش کارهای حرام هم میکنه، این آدم نمازش شکسته است. اما کسی که میره اساسا تفریح حرام انجام بده، در این مثلا میره که شراب بخوره، مثلا اینایی که مثلا بعضی وقت بعضی تفریحات حرام از کشور خارج میشن، اینا سفرشون میشه سفر معصیت، چون به قصد کار حرام اساسا میروند. سفر دومی که سفر معصیت محسوب میشه، اون سفریه که خود مسافرت حرام میشه. مثل کجا؟ مثل جایی که زن به مسافرت میرود در حالی که شوهرش جایز، اون شوهرش رضایت قلبی نداره، و این سفرم بر زن واجب شرعی نیست. این سفر خودش سفر معصیته، ولو این بنده خدا، این خانوم میخواد بره سفر زیارتی امام رضا ولی شوهرش راضی نیست، نفس این سفر معصیته، نفس این مسافرت، ولی اون مقصود از این مسافرت زیارت معصیت نیست. یا مثلا فرض کنید که فرزند میخواهد به سفر حلالی بره، پدر و مادر او نهیش میکنن از رفتن این سفر، و نهی او هم به خاطر اینه که اونا مصلحت بچه‌شون رو در این میبینن که او این مسافرت رو نره. اگر اینجا چنین نهی بکنن که معمولا اینجوریه که پدر و مادر میگن که این سفر برای تو خطرناکه، نرو، یا این سفر تو را از فلان کار باز میداره، نرو، اگر چنین سفری رو فرزند بره در حالی که یکی از پدر یا مادر حتی ناراحت میشه، چنین سفری اصلش برای این فرزند جایز نیست، ولو مقصود او از این سفر مثلا تحصیل یا تجارت یا زیارت یا چیزای دیگه است که کارهای حلاله، خود این سفر جایز نیست. تو پرانتز هم اینو عرض کنم، گاهی هست که فرزند میداند که با رفتن این مسافرت پدرش نگران میشه، به خاطر مصلحت خود بچه هم نگران میشه، این سفر با سفر معصیت، یعنی لازم نیست پدر صریحا بگوید که نرو، یا لازم نیست مادر صریحا بگوید من راضی نیستم، بلکه همین مقدار که فرزند میداند که پدر و مادرش ناراحت میشند از سفر او، ولو میگن اب نداره بری، اما میدونن که ناراحت، میدونه فرزند که ناراحت میشن، و ناراحتی هم به خاطر رعایت حال خود بچه است. اگر این چنینه، این سفر میشه سفر معصیت، لازم نیست نهی کنن. کما اینکه در مورد زوجم اگر یه وضعیتی پدید میاره او توی خونه، یه اوقات تلخی فوق‌العاده‌ای میکنه مثلا، که اگر شوهر بهش اجازه نده از خونه بره بیرون، خلاصه دنیا رو شوهر سیاه میکنه و روز او میشه شب از بس بد اخلاقی میکنه، شوهره اینجا میگه برو ولی قلبن رضایت نداره، چنین چیزی برای زن مجوز محسوب نمیشه. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام تمام این وظایف به همه ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب این سوال رو طرح کردیم که اون فقراتی که پیامبر مکرم خدا خطاب به جناب ابی ذر فرمود که مؤمن نگاهش به گناه خودش بسیار نگران کننده است، خیلی در اضطراب نسبت به گناهانی که از او صادر شده، حتی اضطراب او بیش از اضطرابی است که یه گنجشک رو ابتدا میندازن تو قفس. تو لحظات اولیه جنب و جوش و اضطراب و هیجان این گنجش چقدره؟ نفس مؤمن، ان نفس المؤمن اشد ارتکازا من الخطیئه من العصفور حین یغذف به فی شرکه. وقتی که گنجش رو میندازن تو دام، در اون ابتدا در قفس، نفس مؤمن از گناهی که کرده بیش از این در اضطرابه. گفتم خب این نکته اگر این چنینه چجوری میشه به دستش آورد؟ خب مؤمن این چنینه. بنده خودم رو با این نقطه میخوام مقایسه کنم، ببینم فاصله دارم. من خیلی نگران گناهم نیستم. چجوری میشه که ما این اضطراب رو به دست بیاریم؟ چون ظاهرا علامت مؤمنه و از اون طرف نشانه کافر رو فرمودن که کافر نسبت به گناه خیلی حالت به قول امروزی ریلکسی داره، خیلی واسهش مهم نیست. حد اکثر اینه که مثل مگسیه که از برابر بینی مبارک عبور میکنه، یه ویزی میکنه و یه نگاهی بهش میکنه و خشمگینانه بهش یه نظری میافکند، بیش از این اثری در اون نمیگذاره. خب اگر این نشانه مؤمن و آن نشانه کافر است، ما چگونه میتونیم این نشانه رو به دست بیاریم؟ عرض کردیم که یقین یکی از مواردی است که شمردن که اگر کسی پیدا بکنه اثرش چنین حالتی ضمناً میتونه باشه و هست. وقتی بفهمی که قصه خیلی جدیه، یعنی این صورت خلاصه خودش از حالت ریلکس بودن در میاد. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که الرجل ینام على الثکل ولا ینام على الحرب. اگر کسی عزیزی از دست داده باشه، مصیبت زده باشه، خوابش میبره. مصیبت زده بیخواب نمیشه. اما یه آدمی که مورد تهدیده، میخوان مالشو ببرن، یه همچین آدمی خواب از دیدگانش رو بوده میشه. الرجل ینام علی الثکل ولا ینام علی الحرب. حالا حرب رو اینجا چه جنگ معنی کنیم، چه شبیخون برای گرفتن مال معنی کنیم، به هر صورت انسان در برابر حوادثی که میخواد او رو جدن تهدید بکنه، قرار و آرامشش رو از دست میده. اگه کسی جدی بدونه که آخرت چجوریه و باید حسابش رو پس بده، این آدم خلاصه به اضطراب شدید کشیده میشه. و به اندازه یقینی که داره اون استرابم پیدا میشه. اینجور گفتن. گفتیم حالا چجوری میشه یقین رو ما پیدا کنیم یا یقینمون رو اضافه کنیم. دیشب یه نکته ای رو گفتم، یه چیزی اضافه هم باید عرض میکردم که اون بحث من ناقص نمونه. عرض کردم گاهی هست که ما نسبت به مباحث دینی واسمون سوال پیش میاد ولی جدی نمیگیریم. حتی سالها ممکنه این سوال گوشه ذهن ما باشه، باشم میسازیم. سوالم خیلی سوال اساسی است، اما خلاصه به قول بعضی از اساتید سوالمون رو قورت میدیم. باشه، زندگی مسالمت‌آمیزی هم داریم، همون سوال و شبهه رو داریم، هم زندگیمونه میکنیم. حتی ممکنه نماز و روزه و واجباتمون هم سر جاش بشه، اما بالاخره وقتی پای گناه هم پیش میاد، بالاخره گاهی هم اونایش که صرف داره رو انجام میدیم. اگر ما سوال تو ذهنمونه باید بریم پاسخش رو پیدا کنیم. اما این نکته رو باید همه عزیزان و سروران بدانن که بحث و گفتگوها، سوال و جوابها، پرسش و پاسخها همه تا یه سقف خاصی رو از مطلب روشن میکنه. مباحث دینی از اول تا انتهاش به صورت عادی جریانش اینه. موارد غیر عادیشو من میذارم کنار، موارد غیر عادی هم داره، اما به صورت عادی این چنینه که خدای متعال مباحث دینی از معرفت خودش گرفته تا به پایین تر. اول الدین معرفته، اونجا نقطه آغاز دینه. دین از خداشناسی و از معرفت الله آغاز میشه، به دنبالش معرفت الرسول و معرفت الحجه و چیزایی که بر پیغمبر خدا نازل شده و بیانش به وسیله حجج الهیه صورت گرفته، این مجموعش میشه دین. خدا این مجموعه رو این چنین قرار داده که وقتی ما به پای عادی حرکت میکنیم برای تحقیق او جلو میریم، به صورت عادی تا یه جایی برای ما یقین آوره، در این گفتگوها تا یه جایی میشه مطلب روشن میشه، از یه جایی به بعد اساسا این گفتگوها نمیتونه اون محدوده رو حل کنه. یه مثال من بزنم، ببینید این لوستر الان بالای سر من با این 6 تا چراغی که هست روشن. اگر فرض بفرمایید حتی نفع مادی من در این باشه، اگر من حتی یه جوری برای شما بتونم ادعا کنم که این چراغی که الان و این لوستری که بالای سر منه این خاموشه، روشن نیست، بابت این ممکنه کلی پول گیرم بیاد، اما با وجود اینکه شما تو این اتاق، تو این حال، تو این پذیرایی تشریف دارید، با حضور شما من اساساً یه جوری این وضعیت که بخواهم منکر بشم روشن بودن این چراغ رو، اونقدر رسوا میشم که من به فکرم نمیاد که اینو بگم که نه احتمالم داره خاموش بشه، شما آقای مقدس چشمتون درست نمیبینه، نمره عینکتون رو لطفا برید و تجنظر کنید درش. اصلا اینجوری نیست، ولو اصلا واسه من صرف نداره اعتراف به اینکه اینجا این چراغ روشن بشه. خدای متعال دین خودش رو در شرایط عادی، معرفت به دین خودش رو و اعتراف به اجزای دین خودش رو هیچ وقت اینجوری نمیکنه که مردم مجبور باشن به بیانی که اعتراف کنن بهش، و اگر انکار بکنن رسوا بشن. اصلا خدا اینجوری قرار نداده، نداده اینجوری قرار. معرفت خدا، قرآن میگه قالت رسلهم افی الله شک کن فاطر السماوات والارض، همه پیغمبر آمدن اینجوری گفتن، آخه خدام جای شک داره؟ فاطر السماوات والارض، خالق آسمان ها و زمین، آدیه تو خدام میشه شک کرد؟ یعنی مطلب اینقدر واضحه، اما در این حال شما میبینید یه عده‌ای تو دنیا حتی به نام اندیشمند، محقق، پژوهشگر، امثال این جور عناوین به خودشون آویزون میکنن، خیلی هم تو دنیا محترمند، کرسی استادی دانشگاه هم دارن، کلی هم شاگرد و دبدبه و کمکمه. یکی از چیزایی که بهش پوز میدن اینه که همچی واسه ما روشن هم نیست که خدا باشه، دلیل بر خداشناسی هم که خیلی هم واضح نیست. میمیرن در این حال انکار به اعتراف به خدا هم نمی کنن. راسل یکشه دیگه. بله راسل انصافا کلش بذار کله های نادر تو دنیا هست، از نوابقه. اما در این حال اینجا یه کلاس هم داره زمنن، باز خود کلاس میداره که من همچین به خودم همچین نرسیدم این که این جهان را صاحبی باشد خدا نام. پیغمبرا میگن قالت رسول هم فی الله شک کن. بله امثال راسل میگن در خدا شک. چقدر ما تو قرآن داریم که بابا پیغمبرمون رو ما با بینات میفرستیم. بینات یعنی چی؟ یعنی چیزایی که کاملا روشنه. روشنه. خب اگه روشنه چطور این چراغ روشن رو هیچکی انکار نمیتونه بکنه؟ ولی این بینه در دست حضرت موسی رو تونستن انکار کنه. ما روایات متعددی داریم به این مضمون که گاهی پیامبر مکرم خدا آقا امیرالمؤمنین خبیث اولی و دومی رو اینا رو خاصتاً بهشون یه چیزایی می نمایوندن. اینا با اینکه می دیدن بازم می گفتن که ببین چه سحر عجیبی داره. در کتاب اختصاص هست این روایت که وقتی توی غار بود اولی با پیغمبر خدا، صدای پای مشرکین که آمد داشت نزدیک، اونا داشتن نزدیک می شدن، این شروع کرد به ترسیدن و لرزیدن. حضرت فرمود که خدا ان الله مع لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست نترس، محزون نباش، این به خرجش نره. حضرت فرمود میخوای به تو بنمایانم، به تو نشون بدم که اون مسلمان ها برادران تو که برادران مسلمانی که رفتند به حبشه و به سردستگی جعفر بن ابی طالب، میخوای بهت نشون بدم اونها رو؟ گفت بله. حضرت یه اشاره کردن و او همشون رو دید. حضرت فرمود اونطور که اونا به این قریبه به این مضامین اونها از دست گزند این مشرکین در امانند، خدا هم ما رو در امان میداره. فهمیدی؟ گفت بله. بعد حضرت اشاره کردن تو برگشت والد قبل. امام صادق علیه السلام میفرماید که او تو نفسش گفت ببین ما چه ساحر زبردستی بقید دست اون نشست ما رو سحر میکن. همون حرفی که فرعون زد به حضرت موسی. ولی فرعون این امت هم به موسی این امت بود. فرعون به موسی چی گفت؟ فعت قال فعت و آیتا ان کنت من الصادقین، اگر راست میگی یه نشانه بیار. فعلقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین، عصایش را انداخت شد یک اژدهای کاملا واضح بود که اژدهاست. ثعبان مبین، دستش هم از زیر بغلش در آمد، کاملا می درخشید، سفید، نور سفید از او کاملا متلعلع. قال لمن حوله ان هذا لساحر عليم. حتی ببینید خیلی وارده، هم سحر هم حسابی وارد در جای اینو با اینکه قرآن تصریح میکنه که این همه واضح بوده. من از این میخوام چی نتیجه بگیرم؟ میخوام عرض بکنم که دین ما، دین رو خدا، نه دین ما، از اول خدا دین اینجوری قرار داده، یه طوری قرار داده برای این آقای امینی که اگر بخواهد قبول بکنه براش روشن میشه. اما اگر ایشون مثل یه آدم بدذاتی همچی دلش نخواد اعتراف کنه، اگه نخواد اعتراف کنه، واضح ترین چیزا تو این دین که خدا باشه میتونه انکار بکنه. بعدم یه جوری خدا قرار داده که تو دنیا رسوا نمیشه، یعنی بلد درستش کنه، بلد بگه همچی خیلی هم معلوم نیست که خدا باشه. آیات اوائل سوره مبارکه شعرا رو بخونه. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. این آیات کتاب آشکار، این کتاب کامل مبینه، اصلا آشکار. نمیخوام بگیم همه چیش آشکاره، در این جهت که یک کسی اینو ببینه تو دست پیغمبر میفهمه که با آورنده این، اینو از تو جیب خودش نیورده، نه یه جه دیگه آورده، این فرستاده خداست، در این جهتش مبینه. بعد به دنبالش خدا میگه لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ای پیغمبر، تو انگار داری خودکشی میکنی، از قصه داری میمیری که آخه چرا اینا ایمان نمیارن، با این وضوح و به این روشنی آخه چرا ایمان نمیارن. بعد خدا دنبالش بیان میکنه ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین. اگه ما بخوایم از آسمان یه آیه نشانه میاریم که اینا نتونن این کار کنن، گردنای اینا خاضع بشه در برابرش، بزیم چیزی. این چراغ بالا سر، میتونیم دینو اینجوری بکنیم، میتونیم یه آیه اینچنی بیاریم، اما نه، بنابراین نیست. و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدثن الا کانوا عنه معرضین ان فی ذلک لآیة و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. ما اگه بخوایم یه آیه میفرستیم همه رو، خلاصه روی همه رو کم میکنیم، خلاصه هیچ که نتونه انکار بکنه. اما ما بنا داریم تذکر بدیم، یه ذکر نو به نو هم میاد، اما یه کسی بنا داشته باشه اعراض میکنه، در این حال اعراض اون مانع از این نیست، اثبات نمیکنه که این روشن نیست. ان فی ذلک لآیه، تو این نشانه است. و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. خدا بنا داره اینجوری بکنه. یکی از نقاطی که خدا امتحان میخواد بکنه اینه که آیا شخص واقعا بنا داره که با دیدن حقیقت اعتراف کنه یا نه. یه جایش هم گذاشته واسه این که کسایی که دلشون بخواد تاب بخورن روش، بارفیکس برن رو دین، بگن نه معلوم نی، با همه وضوحش بازم یه جایی برای اونی که نخواد قبول کنه جاش هست. در برابر معجزه‌ای که شما به چشمم ببینی، اگه بتونی بگی این، یعنی فرعون گفت نسبت به حضرت موسی که این سحره، کفار گفتن نسبت به انبیا که اینا ساحرند، بله اولی ملعون گفت که اینا سحره، بعد از جریان قصف خلافت امیرالمؤمنین در روایت داره دست اولی گرفت برد تو مسجد قبا، گفت بریم اونجا، اونجا پرده از جلوی چشم برداشت، قبلش ازش اعتراف گرفت، گفت اگه پیغمبر خدا رو ببینی، پیغمبر بگی که تو قصف حق علی رو کردی، حاضری برگردی؟ گفت بله. بریم. و مسجد قبا هیچ که نبود، حضرت برد او رو اونجا، یه تصرفی کرد پیغمبر رو دید. حضرت بهش همون مطلبی که خودش هم میدونست بهش گفت که خلافت حق اوست، تو قاسبی، تو ظالمی، چنین چنان حضرت بیان کرد. تموم شد. حضرت فرمود درست فهمیدی یا نه؟ بله. پرده برگشت به صورت عادی. اومد به اون رفیقش دومی گفت چی اون بایی خبر نداری که بنی هاشم از اول تا آخرشون ساحرن، همه شون اهل سحرن، مخصوص اونی که مرد نیست، اینی هم که زنده است هم داره. اگر به چشم سر کسی ببینه بازم میتونه توش انکار بکنه. بله خدا اصلا اینو گذاشته توی دین تا اگه کسی بخواد قبول نکنه. لذا عزیزان یه وقت تو ذهنتون نیاد که آقا اگه دین خیلی واضحه پس چرا اینقدر اختلافه. من همه اینا رو گفتم واسه این که یه سوالی که الان تو روزگار ما بعضیا فکر میکنن خیلی یه دفعه چیز عجیبی گیر آوردن و میخوان با این اول و آخر دین رو صاف کنن، بگن پس معلوم نی خیلی هم اسلام دین حق یا تشیع حقانیتی ثابته. این مطلب رو میخوام بگم اساسا خدا از اول بنا نداشته که اینجوری کنه. اگه بنا داشت خلاصه همه این شک و تردیده رو از بین میبرد. وقت در اصل ایمان آوردن دیگه امتحان معنا نداشت. آقا مردم باید ایمان بیارن که این چرا اول سر من روشنه. هر کی ایمان نیاره جز مجانین تلقی میشه، اینقدر اصلاس که میندازنش بیرون از جامعه عقلا. بله دیگه این امکان امتحان درش نیست. خدا ایمان به خودش رو به عنوان امتحان قرار داده، ایمان به پیغمبرش رو امتحانی کرده. امتحان جاییه که شخص بتونه توش یه خلاصه راه دیگری غیر از راه حقم بره. لذا اساسا این سوال رو من یه خود بحثم میشم علمی شد، ولی در این حال دوست داشتم که اینو بگم چون خلاصه یه بعضی بحثاست باید موقعیتش پیش بیاد تا بگیم، چون موقعیتش پیش اومد بخوام عرض کنم. خدا بنا داره ما رو در عقاید امتحان کنه. اگر بنا امتحان کنه پس نمیشه یه همچین جوری بشه عقاید اینجوری مثل این چراغ با بسرم درست شد. جایی باید داشته بشه که شخص در این که میبینه جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، در این که به یقین میرسن در این حال بتونن چیه؟ مطلب واضحه. در این حال بتونن انکارش بکنن. و این در مورد این که آسمان آبیه، زمین زیر پای ماست، ماست سفیده، آفتاب نمیدونم گرمه، آب شله، نمیدونم گاز سبکتر از چیه، این حرفات با این چیزا تو اینا امتحان نمیشه. خدا در مورد ایمان میخواد امتحان کنه. لذا باید یه جایی قرار بده واسه اون کسی که دلش بخواد تو اینجا بتونه راه دیگه ای رو بره. از طولانی شدن عرایزم عذر میخوام. خدا رو به آبروی اولیاء سوگند میدهیم به همه ما ایمان کامل مرحمت بفرماید، به همه ما یقین در اعلا درجاتش مرحمت بفرماید، از 18 سالی پیغمبر خدا چند سال چند شب گفتیم، امشب از جوان 18 سالی امام حسین علیه السلام بگی. بزرگواری که امام زمانش در مورد او فرمود که هیچ کس همچون او به پیامبر شبیه نبود، نه در خلق، نه در خلق و نه در منطق و گفتار. این شهادت، شهادت کمی نیست. بالاترین وصف واسه انسان که حجت خدا نباشد بخوایم بکنیم یه همچی وصفیه. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. به پیغمبر خدا خیلی امام حسین علاقه داشت. خاندان پیغمبر از همه کس بیشتر پیغمبر رو دوست داشت. عجیب اینه، تو مصیبت از دست دادن فاطمه زهرا مادرشون، اول فریادی که زدند یا جداه بود، اول استغاثه‌ای که میکردند وا محمداه بود، اول ندبه‌ای که میکردند وا محمداه بود. یه همچی بزرگوارانی وقتی زهرا سلام الله علیها مادرشون از دنیا رفت، خطاب کرد امام حسین گویا به مادر، فرمود مادر جان امروز عزای جد ما رو بر ما تجدید کرد. عزای جد ما تجدید شده. از همه کس بیشتر پیغمبر خدا رو دوست داشتن، حالا خدا دست گلی به امام حسین داده، راه میره یاد پیغمبر میفته، نگاه میکنه به او، چهره پیغمبر به یادش میاد، حرف میزنه او، تون صدای او همچون پیغمبره، مانند پیغمبرم سخن میگه. خب یه همچین آینه یه تمام نمای پیغمبر خدا، حالا میخواد این دستگل رو خدا از امام حسین بگیره. فاستأذن اباه فأذن له، تا از پدر اجازه خواست، پدر به او اجازه میدان داد. اما ثم نظر الیه نظر آیس من، یک نگاه مأیوسانهی به قد و بالای علی کرد و ارخا عینیه، حضرت دیدگان خودش رو به پایین انداخت، اشکهای درشتی بود که از دیدگان مبارک امام حسین بر چهره مقدسش جاری بود. گفتند دست ها رو برد زیر محاسن، با خدا شروع کرد به مناجات کردن. اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولك. خدایا تو شاهد باش که اون کسی که داره به سوی این قوم میرود، کسی است که بیش از هر کس دیگر به پیغمبرت در خلق و خلق و منطق شبیه است. رفت علی میدان، برگشت باز به امام حسین، او رو راهی میدان کرد، رفت به میدان. شما دنبال مسافرتون چه دعایی میکنید؟ هر کسی که به سفر میرود از عزیزانتون، شما دعایش میکنید، امیدوارم به زودی به سلامت برگردی. اما امام حسین این دعا رو برای فرزندش نکرد، دعا کرد فرمود امیدوارم به زودی از دست جدت سیراب بشی. علی به میدان رفت، لحظاتی بعد صدایش بلند شد، یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله، قد سقانی بکأسه الاوفا، صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون فرما بالنبی.